بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. فعلى عطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. ميلاد باسر سعادت حضرت سبت أكبر امام حسن مجتبی را به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم تبریک و تهنیت عرض می کنم و خداوند انشاءالله به حق مولود امروز جهان اسلام به همه ما عیدی عنایت کند و اون هم تأجید در فرج صاحب الزمان حضرت امام عصر اجعلالله تعالی فرجه شریف باشد در وهله اول، و بعد هم انشاءالله هر کسی به منویات خاصه خودش به حق امام حسن مجتبی علیه السلام برسد. این که گفتم تأجید در فرج، نه که خود فرج، خود آدم باید واقع بین. انشاءالله که این باقی مانده غیبت رو بر ما ببخشد. من در سالهای گذشته چه در روز 15 ماه مبارک رمضان و چه در سالگرد شهادت حضرت امام حسن مجتبی در جهات مختلفی که مربوط به ساحت مقدس ایشان هست صحبت کردم، در رابطه با انگیزه های صلح امام مجتبی صحبت کردم، در رابطه با بغض و دشمنی که بنی امیه با امام مجتبی داشتن صحبت کردم، در رابطه با بغض و دشمنی که بنی عباس با امام مجتبی داشتن صحبت کردم. اینا همش یک بحث های مفصل یک ساعته بوده، انجام شده. تنها امامی که مبغوض هر دو دستگاه خلافت بنی امیه و بنی العباس بود، وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی است. حضرت امام حسن رو او وقت این بغض رو هم به صورت ترور شخصیت، نه خیلی عادی، ترور شخصیت، مکدر کردن تاریخ، سیاه کردن تاریخ به اون شایعات و به اون اموری که خودشون داشتن، جعل حدیث و این کارهایی که نسبت به امام مجتبی داشتن. من فقط به سرفصل کاری که بنی عباس با امام مجتبی کردن اشاره بکنم. ببینید، در رابطه با امام مجتبی بنی عباس شروع کردن به این حرکت که امام مجتبی علیه السلام اولا مورد تایید امام امیرالمومنین علیه السلام نبود. این رو با روایت میارن، یعنی جوری بیان میکنن که حضرت امیر خیلی دل خوشی از امام مجتبی مثلا نداشته. بعد انگیزش رو هم قرار میدن به این که حضرت امام حسن مجتبی در طول تاریخ 47 ساله عمر خودشون، 47 سال بیشتر عمر نکردن، 400 زن گرفتن و طلاق دادن. این یکی از دسیسه های بنی العباس بود که علیه امام مجتبی علیه السلام به کار گرفتن. معلوم میشه که وجود نازنین امام مجتبی بیشترین ضربه رو به دستگاه خلافت زده، یعنی از هر کسی که بیشتر ضربه خوردن، از همون کس بیشتر انتقام گرفتن، و این مربوط به امام مجتبی بشه. حال متوکل ممکن است که در اصل خودش دستور تخریب بقعه امام حسین علیه السلام رو داده باشه، اما هرگز ترور شخصیت نسبت به امام حسین نداشته، که تازه در معال اون بیشتر به نفع امام حسین علیه السلام تمام شد. ولی امام مجتبی علیه السلام در طول تاریخ خیلی مظلوم بودن، خیلی مظلوم بودن. جهات مظلومیت رو عرض کردم، اینها سرفصل هایی بود که بیان کردم و مفصلا راجبش صحبت کردم، دیگه بر نمیگردیم این مباحث. اما یه نکته ای رو راجب امام مجتبی از حضورتون که از رسول اکرم بگم، و یه چیزی رو که خودم به تجربه و خودم بهش رسیدم خدمتتون عرض کنم که خالی از لطف نیست این مطلب، و بعد اگر خدا بخواد یکی دو تا از احادیث حضرت مجتبی رو به عنوان موعظه خدمت عالیون عرض کنم. حذیفه ابن یمان میگه به این که ما دیدیم حضرت رسول اکرم امام مجتبی علیه السلام رو سردست بلند کردن به همه مردم نشون میدن، همونجور که پدر بزرگوارشون رو در عصر قدید بلند کردن، سردست بلند کردن به همه نشون میدن و مردم رو خطاب بکنن. ایها الناس هازا ابن علی، این پسر علی است. فعرفوه، بشناسیدش، یعنی معرفت بهش پیدا کنید. والذی نفس محمد بیده، به اون خدایی که جان من پیغمبر در ید قدرت اوست، انه لفی الجنه، این آدم اهل بهشته. این که حرفی نیست، اما بعدش رو شما و محبه فی الجنه، دوستار امام حسن مجتبی هم در بهشته، و بعدیش و محب و محبی فی الجنه، دوستدار دوستداران امام حسن مجتبی هم در بهشت است. این عظمت و شخصیت مولانا الحسنی است. خودش که تو بهشت گیج سید و سرور جوانان اهل بهشت، که شکی درش نیست، اما دوستدارانش خاصه و دوستداران دوستداران در بهشت هستند. این حدیثی از ساعت مقدس رسول اکرم در عظمت شخصیت امام مجتبی. اما اون چیزی که من خودم بهش رسیدم، از خودم، من یک گرهی در کارم داشتم، توسل کردم به ساعت مقدس امام حسن مجتبی 40 شب. از این توسل من کسی خبر نداشت، یعنی اعضای خانواده من هیچ کس نمیدونستم، میدیدن که من مثلا دعا میخونم، اول بروسم من به کی توسل دارم. بعد همشیره کوچیک من، خواهر کوچیک من، پدر من خواب دیدن، میدوند من اهل خواب و یعنفا نیستم، ولی خب چیزایی که با ملاک باشه نقل میکنم. ایشان به همشیره من فرمودن که به فلانی بگو، یعنی به من، اسم من رو بردن، فرمودن به محمد باقر بگو توسل به امام مجتبی علیه السلام رحمت خاصه خداوند رو برمی انگیزاند. رحمت خاصه خدا در ذیل عنایت کریم اهل بیت هستش. اگر مشکلی هست برو سراغ اون کسی که رحمت خاصه خدا رو برمی انگیزاند. ایدیه من. مطلب دیگری که میخوام راجع به امام مجتبی علیه السلام عرض کنم این است که 14 معصوم مظهر اسما و صفات جمال و جلال حق هستند. چون انسان کامل هستند، مظهر تمام اسما و صفات هستند. این بحث مظهریت هم در عرفان حل شده، خلقت بر اساس مظهریت اسما و صفات شکی نیست. لذا ائمه ما، وجود نازنین حضرت زهرا و وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام، به عنوان 14 معصوم انسان کامل، مظهر تمام اسما و صفات الهی هستند. مظهر اسم الله هستند. اسم الله جامع تمام اسما و صفات حقه. مثل این افشورهایی میمونه که یا آب بیوست، اما در این حال طعم 6 تا 7 تا 8 تا آب بیوه رو با هم داره. الله یه اسمه، اما تمام اسما و صفات در این اسم خوابیده. اون وقت مظهر این اسم 14 معصوم هستن تحت عنوان انسان کامل. این یکم. نکته دیگری این است که هر کدام از این ذوات مقدسه در عصر خودشون به خاطر شرایطی که حاصل می شد، یک اسم در آنها تجلی بیشتری پیدا میکرد، یعنی بستر بروز یکی از اسما به خصوص میشدن. در این حالی که مظهریت تمام اسما و صفات رو داشتن، چون انسان کامل بودن، بستر زمانی و مکانی خصوصیتی رو در اینها برجسته میکرد. مثلا وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام رو تا من از شما بپرسم که چه صفتی در ایشون خیلی برجسته است، شما بفرمایید ایشان مظهر یا رعوف حقه،
رأفت الهی در او تجلیه، چون بسترشه. بسترش هم این است که خب از آهو گرفته تا بقیه رو تحت زمان خودش قرار داده. این بستر زمانی و مکانی است که بازش میشه بروز بکنه همچه حرفی. و بقیه ائمه همینطور هستن. اما حضرت امام حسن مجتبی در بین تمام ائمه این صفت در او تجلی بیشتری پیدا کرده، یعنی بروز بیشتری پیدا کرده. حضرت مظهریت یا کریم حق هست، لذا به امام مجتبی میگن کریمه. و وقت کریم چه کسی است؟ در تعریف کریم میگن کریم کسی است که اگر رفتن سراغش نمیگوید کی هستی، بلکه میفرماید چه میخواهی. نه به حسب، نه به نسب، نه به سابقه، به هیچی کار نداره، میگه چی میخوای. امروز مینادی همچی شخصیتی است. وقت من این نکته رو هم به شما توجه بدم. ببینید یه موقع است مثلا میگن آقای رضازاده مثلا قهرمانه، پهلوانه. خب حالا انصافاً هم بقیه اعضای تیم وزن برداری که ببینید خبری نیستن دیگه. خب این تو اونا قهرمان و پهلوان. اما امام مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت، بین 14 نفر که خودشون صفت رو دارن، هر کدومشون کریمن، اما بستر زمانی و مکانی در ایشان بیشتر بروز کرد. حالا امروز مهمان این آقا هستیم. این رو عرض کردم تا یه مقدار شخصیت ایشان برای شما مشخص باشد. اما خیلی آقای مظلومیست، واقعا مظلومه. مظلومیتش رو من چند مورد دارم، حالا دو سه مورد شو به مناسبت بگم. یک، تولدش نیمه رمضانه که حتی یک جعبه شیرینی هم ظهر نبتون بیاری. شهادتش مقارن با رحلت پیامبر عظیم الشان اسلامه. مقارن هست یا نیست؟ بازم و باز مظلومیتش آنقدر هست که بعضی بی معرفت هر چی بگم کمه. میگه برای امام مجتبی تو به هم در اسماء خودمون، خود ما نه بنی عباس نه بنی امیه، ما که ادعا میکنیم، میگیم برای امام مجتبی همین قد بس که داداشش امام حسین. خیلی بی معرفتیه. تو حدیث آمده که هرگاه وجود نازنین سید الشهدا در کنار حضرت امام حسن مجتبی قرار می گرفتن، اعظاماً له از باب تعظیم شخصیت امام حسن مجتبی سکوت می کردن. رابطه این دو برادر با هم این است که امام مجتبی امام حضرت سید الشهدا است و برعکسش. اما ما حق نداریم بین این دو بزرگوار چیکار بکنیم؟ داوری بکنیم و بخوایم امتیاز بدیم. جریانش رو میدونید؟ نمیخوام جریان نکنم، میخوام روایت بکنم. ظاهرا یه مسابقه بین امام حسن و امام حسین برقرار شد نسبت به خط نویسی. هم حضرت سید الشهدا نوشتن، هم حضرت امام حسن مجتبی نوشتن و آوردن پیش مادر که خط کدام ما بهتره. حضرت زهرا فرمودن من داوری نمی کنم بین شما دو پسرم، برید پیش باباتون علی ابن ابی طالب. دوتا خط رو بردن خدمت امیرالمومنین، بابا جان کدام یکی ما بهتر نوشتین؟ فرمود من بین شما دو پسرم قضاوت و داوری نمی کنم، برید پیش جدتون رسول خدا. برگه ها رو آورد خدمت رسول خدا، یا رسول الله کدام یک از ما دو بهتر نوشتی؟ پیغمبر فرمود من هم بین شما دو برادر قضاوت و حکم می کنم. بیخواهید کار به خدا بسپرید. جبرئیل آمد. از جبرئیل پرسیدن که از خدا بپرس بین این دو خط کدام زیباتر است. حدیث در بهار الانواره. خدا فرمود من هم بین این دو پسر قضاوت نمی کنم و دل هیچ کدامشان را به قضاوتم آزرده نمی کنم. این دو تا سیدا و شباب اهل جنه، هر مقامی که این دارد او نیست دارد. بی معرفتی نکنی نسبت به خیلی من. این عرض من. حالا تا جایی که وقتم اجازه بده دوستا حدیث بخونم. ببین چی کار کرده امام مجتبی. قال الحسن بن علی علیه السلام، وجود ناظرین امام مجتبی میفرماید عجب تو لمن یتفکر فی معکوله، من تعجب میکنم از مردم که راجع به غذاشون فکر میکنن که چی بخورن و چی نخورن، از کجا بگیرن و از کجا نگیرن. خدا شاهد یه عده هستن که هنوز آخرین قاشق غذای نهار نرفته پایین، میگه شام چیکار کنیم. شام چیکار کنیم؟ حضرت بفرماید عجب تو لمن یتفکر فی معقوله، کیف لا یتفکر فی معقوله، چطور در امور معنوی و علمیش فکر نمی کنه؟ پای هر سفره‌ای که بحث علمی هست میشینه، هر کتابی رو میخونه، هر فیلمی رو میبینه. فیتجنب بطنه من ما یعزی، شکمش رو از چیزایی که آزارش میدن نگه میداره. اگه بهش بگن این غذا آلوده است نمیخوره. اما و یود صدره ما یردی، اما تفکرش و بستر علمیش و از اون چیزی که باعث آلودگی پندار و تفکرش میشه حفظ نمیکنه. یعنی امام مجتبی علیه السلام بفرما بابا جون بحث علمی، پای منبر رفتن، کتاب خوندن، جای دیگه رفتن، این فکر کردن داره. کجا داری میری؟ حواستو جمع کن. سوره مبارکه عبس آیه 24 بفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید در اون غذایی که میخوره تأمل بکنه. از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم مراد از این طعام چیه؟ حضرت فرمودن علمه الذی یأخذ، اون علمیست که داره میگیره. باید دقت بکند ممن یأخذه، از چه کسی داره میگیره، از چه کسی داره میگیره. الان مکاتیب انحرافی، جلسات انحرافی رفیق من زیاده. بچه هم که دیگه تا خود سحر الحمدلله آزادن. مراقب باش که جوان کجا میره. بعدن که دیدی منحرف شد دیگه کار از کار گذاشته، کارش نمیشه کرد. و وقت دستشو میگیره میره مثلا میشه یه عالم دینی، میگه حاج آقا بچه‌م مثلا تو معاد تو چاره مشکل شده، تناسخ و این حرفا رو قبول داره. بعد سر حساب در میرفته جلسه مثلا فلانی، جلسه فلانی هم خب بابا رو معتقدش کرده به تناسخ. دیگه اون موقع من که هیچی از جدم هم کاری بر نمیاد که معجزه میکنه، شغل قبر میکنه. یک قال الحسن بن علی سمعت ابی یحدث عن جد رسول الله، امام مجتبی علیه السلام فرمودن که از پدرم شنیدم که پدرم از جدم رسول خدا روایت کردن. انه قال که پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن من سعی فی حاجت اخیه المسلم، کسی که تلاش بکند در برآورده کردن حاجت برادر مسلمانش، فکأنما عبد الله عز وجل 9000 سنه صائما النهار و قائما الليل. یه خدمت به برادر مسلمان امام مجتبی علیه السلام میفرماید معادل 9000 سال عبادت و پرستش خداست، عبادتی که روزها را به روزه، شبها را به شب زنده‌داری و نماز شب گذرانده. حدیث دیگری در همین رابطه از ساحت و مقدس امام هست که فرمودن من طاف بالبیت اسبوعاً، هر کسی که 7 بار دور خونه خدا بچرخد و طواف کند، کتب الله له 6000 حسنه، خدا براش 6000 حسنه می‌نویسه، و مها انه 6000 سیئه، ازش 6000 گناه و خطا رو حذف میکنه، و رفع له 6000 درجه، 6000 درجه ترفیع مقام میگیره. تو ذهن آزاده ها نیاد که مگه میشه ما مثلا 6000 تا گناه داشته باشیم؟ میریم اونجا ببینید اینقدر هست که به همه عالم اگر بخوام، گفتن ثروت فلانی رو اگر بخوام تقسیم بکنم به دلار، 24 بار دور کره زمین میتونن بچینن. او وقت اینقدر تو این پرونده هست که به همه مردم میرسه، ناراحت نباش. منتها یه چیزایی رو ما اینقدر غافلیم که اصلا نمیدونیم گناهه. بعد میفهمد مها انه 6000 سیئه، خدا 6000 سیئه رو ازش کم میکنه با 7 بار طواف در خانه خدا کردن. بعد میفهمد ثم قال، بعد امام ادامه میدهند به این که قضا و حاجت المؤمن افضل من توافن و توافن و توافن حتی عدل عشره، تا 10 مرتبه گفتن یه دونه حاجت برادر مؤمن تو برآورده بکنی 10 تا معادل 10 طواف بهت ثواب میدن. یعنی این 6000 تا میشه چند تا؟ 60000 تا. حواس جمع کن، سال 40 بار نرو عمره، عمره خیلی عالیه، انصافا خیلی عالیه، خوبه، اما برای علی ابن مهزیار، برای اونو که دنبال امام زمان میگرده، نه اونو که تو بازار دنبال ساعت میگرده، نه اونو که رهاورد سفرش اینه که عجب هتلای قشنگیه، این رهاورد این سفره، ویلکم بابا این در و دیوارو. حالا یه عده‌ام بینم مکه اسیر در و دیوار خود خونه خدا میشن، این عده که دیگه پسترن، اسیر در و دیوار هتل و آسانسور و چجوری پذیرایی میکنن و چجوری حرم رو میشورن. بابا اینا چیه رفیق من؟ خب این طیف افراد نرن، خدا وکیلی بهتره، خیلی بهتره. بعد ثواب چجوری ببرن؟ قضا حاجت مومنه. اما یه نفر هست واقعا تغییر پیدا میکنه، تحول پیدا، او بره، نگید فلانی گفتش که آقا نرن من که حیف شد، وقت تمام شد. همه ما دوستدار اهل بیت هستیم، همم به حمد الله و المنه، ولی این سر پل صراط معلوم میشه که ما دوستدار واقعی هستیم یا نه، لذا خیلی اهمیت نداره. اما این که آیا اهل بیت هم ما رو دوست دارن یا نه، این خیلی اهمیت داره. ما میگیم امام مجتبی رو دوست داریم، ما میگیم امام حسین رو دوست داریم، ارمنیان میگن امام حسین رو دوست داریم، نه ندارن، ندارن کبرم داره. جورج جورداغ راجب هست امیر علیه السلام چی گفته؟ خیلی شلوغ کرده، مسیحی هم همه این خانواده رو دوست دارن، هر کی نداشته باشه حالا پس فطرتیه. مگه میشه کسی گل رو ببینه و بگه این گل چیز زیبایی نیست؟ اینا کمال مطلقه، هر کی این کمال مطلق رو ببینه قطعا سر تعظیم فرود می آورن. خیلی عالیه، این خوبه، داشته باشین، اما حقیقیشو داشته باشین که حالا حقیقیشو گفتم بحثشو. اما بخواستم اینو بگم، چیکار کنیم اونا ما رو دوست داشته باشن؟ یه روایت بخواستم از امام مجتبی علیه السلام بخونم که ایشان به یه آقایی رو ترسیم میکنن، 13 خصوصیت برای اون آقا قائل میشوند و میگن این رفیق جونجونی منه. فی وصف اخ کان له صالحا، یه برادر صالح و شایسته داشتم، امام مجتبی داشتن این برادرش رو توصیف میکردن، بعد میفرمودن کان من اعظم الناس فی عینی، در چشمان من اون آدم بزرگواری بود. امام مجتبی علیه السلام حرف قیراتی میزنه، حرف گتره ای نمیزنه، در بین همه دوستان من آدم بزرگواری بود در چشم من. و کان رأس ما عظم بهی عینی، و اون چیزی که باعث شده بود، بزرگترین چیزی که باعث شده بود او در چشم من اینجوری جلوه بکنه، 13 تا شرط که رفت. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز که قطعا نمیتوانم بگویم، اگر توفیقی باشه و خدا عمر بدهد به ما، توفیق بدهد به ما، نیمه رمضان سال آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. یا وجهان اشفع لنا، یا وجهان هدیه به پیشگاه مقدس مولود امروز حضرت مجتبی حسن، پدر من تعبیرشون همواره از امام حسن مجتبی به این ترکیب بود، به پیشگاه مقدس حضرت مجتبی حسن و هدیه به روح پرفتوح امام امروز حضرت امام حسن عسکری و برای سلامتی فرزند بزرگوارشان، تعجیل در فرج معظم الله و خوشنودی حضرتش از جمع محبین جد بزرگوارش، سه صلوات دارم.